أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تفصیل سوم در جریان استصحاب، تفصیل بین استصحاب در احکام و استصحاب در موضوعات بود. مدت قبل اشاره شد از دو جهت این تفصیل مطرح شده. جهت اول تفصیل بر اساس اصول در مقتضی بود، که اصلا دلیل حجیت استصحاب مختص به موضوعات و شامل موارد شک در ثبوت حکم نیست، ناظر به استصحاب احکام نیست. این جهت اول بود که در این قسمت قائل به این تفصیل اخباریون بودند و بعضی از فقهای اصولی هم گرایش به این تفصیل داشتند و دارند. تفصیل از جهت دوم که ابداع مانع به وجود مانع باشه، تفصیلی است که مرحوم نراقی نقل شده، مختار مرحوم نراقی هست. بحث اونه که در مناهج فرمودن و در عوائد تبیین فرمودن در مواردی که حالت سابقه وجود حکم باشه، ولو به صورت فیلم جمله، در بعضی از این موارد استصحاب بقای حکم سابق معارضه دارند با استصحاب عدم جعل به نحو وسیع که شامل حالت شک بشه. عدل این تفصیل از مرحوم نراقی در اصل، بعدا در کلمات محققین متأخر مورد اشکال و نقد قرار گرفت. مرحوم شیخ و مرحوم آخون اشکال به این تفصیل داشتن. در ازمنه متأخر مرحوم های خوبی ملتزم به این تفصیل شده اند و به خاطر وجود مانع استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی دانند. مانع همون استصحاب عدم جعلی است که در مقابل استصحاب بقای مجعول هست. منتها در اونچه که در نوع کتاب‌های فقهی و اصولی مرحوم خویی به اون اشاره دارند تصریح فرمودن، اینه که استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل به نحو سه که شامل حالت شک بشه معارضه داره و از جهت تعارض و معارضه استصحاب بقای مجعول جاری نمیشه. این قول رو ایشون اختیار کردن و ارکان این تفصیل را تشریح کردند و مقدماتی با بیان مقدمات و ذکر امور توضیح دادن این تفصیل را. ولی بحث اونجه که از بعضی از تغییراتشون در بحث قضا استفاده میشه، این مانع به صورت دیگه ای تقریب شده. بگم اینه که استصحاب بقای مجعول محکوم استصحاب عدم جعل به نحو سعه هست. در مقابل این استصحاب، استصحاب عدم جعل حاکم بر او هست و بله، این حکومت مانع از جهت مانع فرق نکرد، منتها سیره مانع عوض شد، به جای تعارض شده محکومیت استصحاب بقای مجعول بر استصحاب نسبت به استصحاب عدم جعل به نحو سعه.
در کلمات مرحوم های تبریزی هم
فقهن و اصولا این نظر تقویت شده، به تبیین شده که استصحاب بقای مجهول محکوم استصحاب عدم جهل هست. از این مربوط به اصل تفصیل از جهت وجود مانع، اما اینکه این تعارض یا این محکومیت استصحاب عدم جهل، عدم استصحاب بقای مجهول در مقابل استصحاب عدم جهل مربوط به همه موارد شک در بقای حکم هست، چه شبهه شبهه حکمیه باشد چه شبهه شبهه موضوعیه، و از جهت حکم چه حکم سابق متیقن که نشک و فی بقایی حکم الزامی باشه، چه ترخیصی یا اختصاص داره به حکم ترخیصی، حکم الزامی و در حکم ترخیصی چنین تعالضی وجود نداره. در این قسمت خب در کلمات مرحوم خویی به حسب تغییرات مختلف اختلاف پیدا میشه، از بعضی از تغییرات استفاده میشه که این تعارض مربوط به همه موارد شک در حکم هست، از ولی در بعضی از تغییرات دیگر در حقیقت تغییر شده این تعارض به موارد خاصی، از جهت مثلا نسبت در شبهات موضوعیه استصحاب حکم که مانعی نداره، اونی که مانع داره استصحاب حکم در شبهات حکمیه هست ولی در شبهات موضوعیه مانعی نداره. و از جهت اینکه استصحاب اینکه حکم سابق مطلق هست، مطلقا مورد این تعارض است یا نه، خب تفصیل هم داده شده، این تفصیل در مصباح هست که این تعارض اختصاص داره به جایی که حکم سابق حکم الزامی باشه، اما در جایی که حکم سابق حکم الزامی نباشه، اباحه را در بقای اباحه ما شک داشته باشیم، اونجا دیگه این تعارض نیست. حالا این از این از نظر این جهات و این خصوصیات یه اختلافی هست که این بحثش موکول به قسمت تنبیهات این تفصیل میشه. با توجه به این بله خصوصیاتی که در این تفصیل گفته شده که از کجا شروع شده و بعد در چه مرحله تقویت و تایید شده و اینکه بله اشکال ادعی اشکال کردن و نقد کردن این تفصیل را و دلیلی که برای این تفصیل ذکر شده، با توجه به این در مجموع مطالبی که در این قسمت مطرح میشه ضمن چند امر، ابتدا مطلب اول بیان مرحوم نراقی در این تفصیل هست که به چه نحوی ایشون این تفصیل را تبیین کردن. بعد میرسیم به کلام مرحوم آقای خویی در اونچه که در نوع کتابهایشون هست فقهن و اصولا، و در مطلب سوم هم تقریب این مانع بر اساس وجه حکومت که در کلام مرحوم بله مرحوم آقای خویی در تغییرات بحث قضا هست، و اونچه که در کلام مرحوم آقای تبریزی هست در این قسمت که این مانع به صورت حکومت تبیین و توضیح داده بشه. بعد از این مطلب و سه مرحله در مطلب چهارم وارد اشکالات میشیم که نسبت به این تفصیل وارد شده، اشکالات متعددی که به این تفصیل وارد شده از مرحوم شیخ، مرحوم آخون و مرحوم ناینی و اعلام دیگر، و جواب دادن نسبت به این اشکالات. در مطلب پنجم هم در تنبیهات این تفصیل که بعضی از مطالب و خصوصیات در این تفصیل جای
کلام داره که موکول میشه به قسمت آخر بحث این تفسیر که تنبیهات. اما اون چی که در کلام مرحوم نائینی، در کلام مرحوم نراقی در این موارد اومده که مرحوم شیخ اعظم هم در رسائل این را آورده، در کلمات دیگران هم هست، بله، تقریبی که شده برای این تفصیل عبارت از اینه که در جایی که ما علم به وجود یک حکم، به فعلیت یک حکم در زمانی داریم، خب در مثلا عم کرده از شارع ما را به جلوس یوم الجمعه تا زوال یوم الجمعه معلوم هست که این وجوب ثابته. نمیدانیم که این وجوب برای بعد از زوال ادامه داره یا ادامه نداره. خب اینجا به این صورت گفته میشه که دو تا استفهام جاری میشه. از طرفی چون قبل از زوال وجوب ثابت بود، احتمال بقای وجوب ثابت قبل از زوال حتی نسبت به بعد از زوال رو میدیم، احتمال میدیم که این باقی باشه تا بعد از زوال. ولی در مقابل این، بله، در مقابل این استصحاب یه استصحاب دیگه هم موضوع داره و اون اینه که به هر حال این وجوب جلوس مثلا در این مکان خاص قبلا که محقق نبود، قبلا که تشریح نشده بود، بله قبلا تشریح نشده بود، اصلا نسبت به نسبت به جلوس در این مکان هیچ وجوبی نبود، نه حتی نه نسبت به روز جمعه، نه قبل از روز جمعه و نه بعد روز جمعه. خب چون اینجا بله این جعل وجوب برای روز جمعه مسبوق به عدمه، یعنی امر وجودی که حالت سابقه عدمی داره، خب ما احتمال میدیم که این ولو الان ما احراز کردیم که یه وجوب جلوسی را شارع جعل کرده، عم کرده به جلوس در این مکان یوم الجمعه، ولی احتمال میدیم که اختصاص داشته باشه این وجوب به همین قبل از زوال و به شامل بعد از زوال نشه، این احتمال که وجدانن وجود داره. ما نسبت به وجوب جلوس در این مکان که شامل بعد از زوال بشه نسبت به این شک داریم، اصلا نمیدونیم چه چیزی را شارع جعل کرده است یا جعل نکرده. استصحاب علمی در این جاری میکنیم، در جایی را که امر به جلوس کرده یوم الجمعه و علم انبو واجبان الازدوال و لم یعلم وجوبه فیما بعد، اینجا اینجور میگیم در کلام مرحوم نراقی اینه که فرمونه در اینجا کتاب عدمی اینجور جاری میشه، میگیم که تکلیف به جلوس قبل از یوم الجمعه و در روز جمعه الازدوال و بعد از روز جمعه، حتی بعد از روز جمعه، اینا همه اینها مسبوق به عدم، قبلا چنین جعلی نبود و تکلیف عدم تکلیف ثابت بود، معلوم بود قبل ورود امر شارع، چون امر شارع و جعل شارع امور وجودیه‌ای هستند که مسبوق به عدم، قبلا ما میدونستیم که همه اینها معلومه. احتمال میدیم که خب در اینجا یک وجوب جلوسی جعل شده، ولی وجوب جلوسی که شامل بعد از زوال بشه در جعل بقای عدم این جعل یا تبدیل این عدم به وجود ما شک داریم، استثاب میکنیم اون عدم سابق را. خب چون عدم سابق پس در اینجا ما به اصطلاح چون شک داریم به لحاظ دو تا یقین هم در اینجا وجود داره، به ملاحظه این دو تا یقین دو تا استصحاب جاری میشه. یه استصحاب بقای وجوب سابق که زمان یقینیش قبل از زوال، یه استصحاب عدم جعل وجوب برای این جلوس حد شامل نسبت به بعد از زوال که این عدم زمان یقینی او قبل از جعل احکام، قبل از تشریع احکام، بالاخره احکام به تدریج جعل شده. اینجور نیست که اگر هم یک جا هم این در زمان خاصی هم جعل شده باشه، ولی به هر حال مسبوق به عدم هم دیگه، امور وجودیه‌ای هستن که حالت قبلی اینها عدمی هست، از امور ازلی نیستن که جعل، که ازلی که نیست، که جعل امر وجودی است که مسبوق به عدمه. پس چون در اینجا ما دو تا یقین داریم به لحاظ و یک شکی هم داریم، ارکان استصحاب در این دو تا تمامه و وجهی نداره که یکی از این یقین‌ها را ابغای حکم او را مقدم بکنیم بر ابغای حکم یقین آخر. عبارت مرحوم نراقی که مرحوم شیخ در رسال نقل کرده اینه که فرموده در اینجا اینجور میگیم که عدم و تکلیف بالجلوس قبل یوم الجمعه و فیه الزوال و بعده، کل این اصلا تکلیف نسبت به جلوس کلن عدمش معلوم بود قبل ورود شارع و علم بقاء ذلك العدم قبل یوم الجمعه. در این تکالیفی که جعل شده، ما این تکلیف نسبت به قبل از روز جمعه که جعل نشد، پس اون عدم تا اون باقی. قبل به علم ارتفاع او و تکلیف بالجلوس فیه قبل از زوال، میدونیم یه تکلیفی هم نسبت به قبل از زوال جعل شده، در این قسمت عدمش تبدیل به وجود شده، ولی وسار بعده موضع شک، این تکلیف بعد از زوال موضع شکه. فغنا شک کن و یقینان و لیس ابغاء و حکم احد الیقینین اولا من ابغاء حکم الاخر. با اینکه دو تا یقین داری و ارکان استصحاب از دو جهت تمام هست، وجهی نداره که ما فقط استصحاب بقای وجوب را جاری بکنیم و استصحاب عدم وجوب جاری نشه. خب این بحث بودی که در کلام مرحوم نراقی اومده. در کلام مرحوم آقای خویی قسمت توضیح داده شد به طوری که بعضی از اشکالاتی که به بیان مرحوم نراقی وارد میشه در اینجا وارد نشه. ایشون در توضیح این قسمت که چطور استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل با هم دیگه تعارض میکنه، اینجور فرمودن که خب در مواردی که ما شک در حکم شرعی داریم، شک گاهی برمیگرده، شک در حکم شرعی گاهی برمیگرده به مقام جعل ولو مجعول فعلی نباشه، گاهی نه واقعا نظر از مقام جعل، یعنی بعد از فراغ از جعل شک در حکم هست ولی از جهت سعازیر حکم ما شک داریم. اون جایی که شک در اصل جعل باشد، یعنی حکمی جعل شده، احتمال میدیم ادامه داشته باش، حدود این جعل هم معلوم هست متعلقش چیه، ولی احتمال میدیم که این جعل اختصاص به زمان خاصی داشته باشه، شامل ازمنه متأخر نشه. در این موارد معلومه که این اصلی که در اینجا جاری میشه استصحاب بقای این جعله و این همونیست که از اینش تعبیر میکنن به استصحاب عدم نفع. حکمی قبلا بوده، نمیدونین این حکم بله برای از همه زمانها هست یا اختصاص داره به زمان اول. این قسمت مربوط به استصحاب عدم نفع و و همونطور که قبلا هم گفته شد در جریان استثناء بعد به نقد کسی اشکال نداره، اگه از جهت استثناء و اصل عملی هم کسی اشکال داشته باشه، ادله اجتهادیه وافیه به این هستن که شک ما را رفع بکنن، چون در روایت معتبر وارد شده که حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. در این قسمت که در بقای جعل سابق ما شک داشته باشیم، مشکلی از جهت عملی وجود نداره، ابقا میکنیم حکم سابق را، لا اشکالی داریم. ولی اگر شک برگرده به کیفیت جعل و حدود و دائره اون حکمی که جعل شده است، در این موارد ما که شک میکنیم در بقای حکم سابق، مثل این که مثلا در مثال معروف در نجاست آب متغیر، آب در زمان تغییرش به حد اوصاف نجس نجس شده، بعد این تغییر زائل شده است به نفسی بدون اتصال به معتصم، این تغییر زائل شده، ما احتمال میدیم که نجاست ادامه داشته باشه و احتیاج به اتصال به معتصم باشه، احتمال هم میدیم که نه، این نجاست با زوال تغییر منتفی شده باشه، مادام متغیرن نجس هست، بعد زوال تغییر نجاست هم از بین، این احتمال رو میدیم. یا در مثال دیگه ای که در کلمات مثال ذکر شده، معروف این مثال اینه که آبی که آب قلیل بوده نجس بوده، بعد این آب قلیل را به او اضافه کردیم مقداری، تتمیم شده از کرن، به حد کر رسیده. آیا آب قلیل نجسی که تتمیم شده از کرن به خاطر این که الان با اضافه کردن به حد کر رسیده، مثلا مقدارش را 200 لیتر آب نجس بوده، 200 لیتر به این اضافه کردیم که مجموعا شده اندازه کل، آیا این تتمیم کل موجب رفع نجاست میشه یا نمیشه؟ خب در این موارد، این یک مورده. جای مثال دیگه هم در مواردی است که مثلا در زن حائض در زمانی که دم داشته باشه، بله، نزدیکی با حائض، وقتی با حائض جایز نیست، ولی اگه دم قطع شده باشه ولی هنوز غسل نکرده، حدث حیض باقی هست، آیا اینجا هم مقاربت با زن جایز است یا جایز نیست؟ خب اینجا اصل تکلیف که حرمت مقاربت به خاطر حیض باشه معلومه، ولی نمیدانیم که اونی که موضوع این حرمت هست، بله، وجود دم هست، مادامی که زن دم میبیند این مقاربت با او حرام هست، یا اینکه نه، حدوث این دم حیض و همین کافی هست برای اینکه مقاربت حرام باشه، تا وقتی که غسل نکرده، طهارت از این دم پیدا نکرده، ولو دم هم فعلا قطع شده، ولی تا وقتی که طهارت پیدا نکرده این حرمت مقاربت باقی. خب در این موارد که شک میکنیم، شک در در حقیقت در بقای جعل نیست، در حدود مجعول ما شک داریم که چه چیزی را به چه نحوی شارع جعل کرده است. در این موارد یا اونی که مورد شک هست، در اون مواردی که شک میکنیم و شک هم از جهت امور خارجیه نیست، شک در سعازیز خود جعل، اگه شک از منشأ شک امور خارجیه باشه، خب اونجا استثناء را به لحاظ موضوع جاری میکنیم، ولی اگه منشأ شک اشتباه امور خارجیه نباشه، در حدود جعل ما شک داریم، اینجا اگر زمان نسبت به این موضوع مفرد باشه، به این معنا که موضوع در هر زمانی، این فعل در هر زمانی موضوع مستقل برای حکم هست، در این موارد هم فرمودن که ما اینجا را هم نمیگیم استثناء جاری میشه، روی حساب در مثال حرمت وجه حائض و مقاربت با حائض چون مقاربت در هر زمانی اگر حرام باشد موضوع مستقلی هست نسبت به مقاربت در زمان دیگر، در این موارد حتی بنا به نظر مشهور که استحباب را در شبهات حکمی جاری میکنند، در اینجا نباید استحباب را جاری بکنند، چون اونی را که با توجه به اینکه زمان مفرد هست به موضوع به فعل در هر زمانی یه موضوع مستقل هست نسبت به موضوع دیگر، ارکان استحباب در این موارد تمام نمیشه، چون اونی را که یقین به حرمت برای او وجود داشت مقاربت در زمان وجود دم بود، مقاربت در زمان وجود دم هی، این متیقن هست حرمت برای او، ولی مقاربت بعد انقطاع دم و قبل از هی این فرد دیگه ای هست از مقاربت و موضوع مستقلی هست. خب ما نمیدونیم با استصحاب حرمت را از موضوع سابق به این موضوع جدید بکشونیم، به جهت اینکه این میشه از باب اسراء حق از موضوعی به موضوع آخر، استصحاب نمیشه، استصحاب در جای جاری میشود که موضوع باقی باشه، با مقومماتش باقی باشه، در جایی که زمان مفرد باشد فعل در زمان اول با فعل در زمان دوم دو تا موضوع حساب میشه، وقتی که دو تا موضوع شد اینجا جای جریان استحساب نیست، پس این کنار میره. ولی اگر میمونه جایی که شک در حدود جل هست ولی زمان نسبت به موضوع مفرد نیست، بلکه حکمی که شارع جل میکنه برای این موضوع حکم واحد هست، منحل نمیشه به عدد افراد این موضوع، بلکه حکم واحدی جعل میشه، منتها این حکم واحدی که جعل شده که استمرار داره، حکم واحد مستمر هست، احتمال میدیم که استمرارش تا مثلا 2 ساعت باشه، احتمال میدیم استمرارش به اندازه بیش از 2 ساعت تا 4 ساعت رو هم شامل بشه. در این موارد اگر ما شک کردیم در بقای حکم، مثالش همون مثال نجاست، بقای نجاست در آب قلیل متمم کرن هست و هم و مثال بقای نجاست در آب کردیست که تغییر فی احد اوصافی ثم زال تغییر و بنفعی، در این موارد خب اینجا ما نگاه بکنیم در مورد کلام اینجا هست، در این مواردی که حکم ثابت در بین منحل نمی شود به عدد افراد موضوع، بلکه حکم واحد مستمر شارع جعل می کنه، در این موارد ولو ارکان استصحاب بقای مجعول تمامه، چون میگیم که این نجاست برای این آب متغیر، آبی که زال تغییره به نفعی، قبلا همین آب نجس بود، در بقای نجاست برای این آب ما شک داریم، اینجا اسراء حکم از موضوعی به موضوع آخر نیست، بلکه همون حکمی که ثابت برای این موضوع هست اون حکم را احتمال بقای او رو میدیم. ولو ارکان استصحاب بقای مجعول تمامه، ولی ارکان استصحاب عدم جعل هم در اینجا تمامه و استصحاب عدم جعل هم در اینجا جاری میشه. چرا جاری میشه؟ به جهت اینکه نجاست امر جعلی هست، امر اعتباری هست و بله، یا در اون جایی را که وجوب، مثلا در مثال اگه وجوب برای جلوس جعل شده باشه در زمان مستمر، یک وجوب جعل شده، این امر جعلی هست، وقتی که امر وقتی که نجاست امر جعلی شد، همونطور که اصلش احتیاج به جعل دارد، سعازیق او هم تابع جعله، اینجور نیست که برای جعل حکم وسیع فقط اصل شی را جلب کنه بعد بقایش به صورت قهری ادامه پیدا بکنه. اینجور که نیست که وقتی که نجاست به غیر این از نجاست از امور اعتباریه امر جعلی شدن با متقوم به جعل شدن، همونطور که اصلش احتیاجی به جعل داره سعازیغش هم احتیاجی به جعل داره. خب وقتی سعازیغ احتیاجی به جعل داشت، ما در اینجا در مورد نجاست همین آب متمم کرم می دانیم که شاره نجاست را جعل کرده است برای این آب غلیلی که قبل از تطهیر، آب غلیلی که ملاقات با نجس کرده بود، نجاست برای او جعل شده. آب غلیل ملاقی نجس، نجس اعتبار شده در نظر شاره، اعتبار نجاست برای این آب غلیل شده. ولی نمی دانیم که اونی که نجاست برای او جعل شده، نجاستی که جعل شده، آیا نجاست قبل از نجاست مختص و مقید به قبل از تتمیم کرم هست که دیگه بعد تتمیم کرم مرتفع بشه و نجاستی شرعاً وجود نداشته باشه، یا نجاستی را که شارع برای آب غلیل ملاقی با نجس جعل کرده یک نجاست وسیع هست که دائرش حتی بعد از تتمیم را هم شامل میشه. ما در سعه و زیغ مجعول شک داریم. خب اشاره می کنیم، حالا در بحث به تعبیری که در مصباح هست فرموده، این بر می گرده به شک در اقل و اکثر. ما می دونیم یک امری را شارع اعتبار کرده، نمی دانیم اونی را که اعتبار کرده اقل قلیل یا اونی که اعتبار کرده کثیره. حالا ولو در بعضی از تعبیرات اینجوره که برمیگرده به اقل و اکثر، به نسبت به مقدار اقل متیقن هست، نسبت به زائد مشکوکه، اصل را در ناحیه زائد جاری میکنیم. ولو در بعضی از تعبیرات اینجور اومده، ولی با توجه به اون نکاتی که در بحث اقل و اکثر ارتباطی مطرح شده، تقریب صحیح در اینجا اینه که شک ما در اینه که مجعول نجاست زیغ هست که ازش تعبیر به اقل میکنیم، یا مجعول نجاست وسیع هست که ازش تعبیر به اکثر میکنیم. خب ما اشاره میکنیم به خود این اکثر، میگیم نجاست اکثر، نجاست وسیعه قبلا که جعلی نشده بود، اول شریعت که این نجاست برای اینها جعل نشده بود. اون وقتی که مثلا شریعت فقط یک حکم داشت، مثلا که وجوب صلات مثلا یومیه باشه، بقیه احکام شرب خمر اینا جعل نشده بود، از جمله اینم جعل نشده بود. اشاره میکنیم به اون زمان اول شریعت، میگیم احکام شرعی جعل نشده بود، این نجاست وسیع که شامل حال بعد از تتمیم بشه این هم قبلا منتفی بود، معدوم بود. بعد از بله مرحله جعل احکام، اون وقتی که در نوبت رسید به جعل احکام دیگه غیر از اون اولین حکم شریعت، نمی دانیم که این نجاست وسیع را شامل جعل کرده یا جعل نکرده. ما نسبت به خود همین استثاب می کنیم عدم جعل این نجاست وسیع را، نه اینکه یک مقدارش را متیقن باشه یک مقدارش را در اون قسمت زائد بخواهیم استثاب بکنیم، نه، همین وسیع نجاستی که رفته از بنا روی آب غلیل حتی بعد از تتمیم که خود این یه امر بهدانی هست، در وجود این امر بهدانی، در جعل این امر بهدانی ما شک داریم. حالت سابقه عدم هست، نمیدونیم این عدم تبدیل به این شده یا نه. بله فی الجمله میدانیم که یه نجاست اشاره برای آب غلیل جعل کرده، ولی اون نجاستی که جعل کرده احتمال میدیم نجاست ضیق باشد، احتمال میدیم نجاست وسیع باشه. ما اشاره میکنیم به نجاست وسیع، میگیم این رو شک داریم. حالا اکتساب رو در ارکان اکتساب عدمی در این قسمت تمامه، اما اکتساب عدم جعل به نحو ضیق اینو ممکنه که تو بگی اصلا اکتساب در این جاری نمیشه از جهت اینکه به چه غرض شما احتساب عدم جهل به نحوه ضیق رو میخواید جاری بکنید. اگه به غرض اینه که بگید که آب در اون زمان بله آب بله در همون زمانی که قبل از تطمیم هست اون نجسه، این قسمتش که مسلمه دیگه، تو ما یک قدر متجقن از جهل دیگه، این قسمتش معلومه، احتیاج به این نداره. اگه به این غرض باشه که جهل به نحو ضیق نشده که ازش نتیجه بگیرید، جهل به نحو وسیع باشه، خب این که میشه مثبت، فایده نداره. استصحاب عدم جهل به نحو ضیق یا جاری نمیشه یا از حتی جاری هم بدونید، خب اینجا استصحاب عدم جهل به نحو وسیع تعارض بکنه هم با استصحاب عدم جهل به نحو ضعیف، هم با استصحاب بقای مجهول، با هم دیگه این ستا در کنار هم دیگه با هم دیگه تعارض بکنه، مشکل پیدا نمیشه. پس در اینجا چون یعنی تکیه کلام رو این جهته که چون نجاست امر اعتباری هست و قوام امر اعتباری به جهل، امر اعتباری همونطور که در اصلش در اصل ثبوتش احتیاج به جهل دارد، در سوازیقش هم احتیاج به جهل داره، ما نسبت به این جهل به نحو وسیع ارکان استصحاب رو در این تمام میدونیم، چون یقین به عدم داره، یقین به عدم این جهل در اول شریعت داریم، نمیدانیم این جهل به نحو وسیع را چاره بعد ادامه داده، جهل کرده یا جهل نکرده. خب این عدم ادامه داره، جهل نشده، این عدم جهل به همون حالت عدمیش باقی مونده یا عدم منقلب به وجود شده، چاره اینجا جهل شده. ارکان استصحاب بله به این تقریب تمام میشه. خب با توجه به این مطلب تعارض بین استصحابها توجیه شده، چون اینجا استصحاب بقای مجهول ارکانش تمام بود به جهت اینکه این نجاست قبلا محقق بود، در بقای نجاست ما شک داریم. از اون طرف به ملاحظه عالم جهل که نگاه بکنیم، این جهل به نحو وسیع مسبوق به عدم بود، نمیدانیم این جهل به نحو وسیع تحقق پیدا کرد یا تحقق پیدا نکرد. به این صورت استصحاب با هم دیگه تعارض میکنه. خب وقتی که تعارض کردن دیگه استصحاب بقای مجهول جاری نمیشه. روی این حسابشون فرمودن که ولو از ناحیه مقتضی مشکلی در اجرای استصحاب بقای مجهول وجود نداره، ولو حکم کلی شریعته، به لحاظ حکم کلی شریعت هم ارکان استصحاب تمامه و از جهت مقتضی مشکل نداره، ولی مشکل وجود مانع هم تعارض استصحاب عدم جعل وسیع با استصحاب بقای مجهوله. خب این تقریب تعارض اینه. اما اینکه آیا اینجا از باب تعارض باید حساب بکنیم یا اینکه نه مانع به صیغه حکومت باید بیان بشه، همونطور که اشاره شد در کلام بله در کلام مرمان خوی بحثمون در تقریرات قضا نقل کردن، ایشون فرموده نه استصحاب بقای مجهول اینجا محکومه. چرا؟ چون این که درست ما شک میکنیم که نجاست با نجاست قبلی باقی هست یا باقی نیست، نجاستی که قبل از تدمیم بود باقی هست یا باقی نیست، ولی این شک برای چی پیدا شده؟ ریشه این شک اینه که نمیدانیم شارع نجاستی را که برای آب قدید جعل کرده نجاست وسیع هست یا نجاست وسیع نیست. وقتی منشأ شک او باشه، مثل بقیه موارد اصل سببی و مسببی، با وجود جریان اصل در ناحیه سبب دیگه نوبت به مسبب نمیرسه. از باب حکومت استصحاب استصحاب عدم جهل به نحو وسیع جاری می شود و با جریانش دیگه جلوی جریان استصحاب بقای مجهول را می گیره. حالا این اصل تقریب ابتدایی حکومت که این شک ناشی از او هست، منتها اینکه آیا اینجا به این تقریب به همین مقدار اکتفا میشه یا نه، چون اینجا سببیتی که در گفته شده در صورتی که سببیت شرعی باشه حکومت معنا داره، اینجا آیا این که شک ما ناشی از او هست این سببیت شرعی درست میکنه این مقدار، یا این که نه حکومت را باید به صورت دیگه ای توضیح بدیم، که این در کلام مرحوم های تبریزی است.